أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در مسئله امکان موافقت التزامیه عرض کردیم بهتر آن است که یا لازم است در دو مقام بحث بکنیم، یکی مقام ثبوت یعنی امکان تعلق وجوب به موافقت التزامیه، و دیگری مقام اثبات به این معنا که آیا دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه دلالت می کند یا خیر. در مقام اول نتیجه بررسی کلام امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر عدم امکان تعلق وجوب به موافقت التزامیه این شد که مسئله موافقت التزامیه می تواند متعلق امر قرار بگیره، تعلق وجوب به موافقت التزامیه محذوری نداره و ممکنه. قبلا هم عرض کردیم منظور از وجوب موافقت التزامیه وجوب عقلی است، یعنی عقلا تسلیم قلبی، التزام قلبی به احکام شرعی آیا واجبه یا نه. خب ما به این نتیجه رسیدیم در مرحله امکان هیچ مشکلی نداره، خلافاً للامام رحمت الله علیه. پس در مقام ثبوت به این نتیجه رسیدیم ثبوتاً وجوب موافقت التزامیه ممکنه. حالا میام سراغ مقام اثبات. در مقام اثبات آیا دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه داریم یا نداریم؟ اصلا مقام اثبات در حقیقت بحث از مقام دلالت عرض به حضور شما یعنی ببینیم دلیلی برش هست یا نه. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه فرموده است که موافقت التزامیه واجب نیست. استدلال ایشون به وجدان است، یعنی میگه وجدانن یا وجدان ما حاکم است به این که موافقت التزامیه واجب نیست. منظور ایشون از وجدان با توجه به این که تنذیر میکنه به باب اطاعت، حالا یا حکم عقل که اگر این باشه خب حرف درستی است. ببینید منظور از حکم عقل چیه؟ عقل ما به چه دلیل حکم به وجوب اطاعت میکنه؟ اطاعت عملی. عقل به چه دلیل حکم میکند ما باید اوامر و نواهی شارع را اطاعت بکنیم؟ این در جای خودش بیان شده. اساسا قبلا هم اشاره کردم که این عقل ماست که ما را وادار به اطاعت عملی میکنه. لزوم امتثال، لزوم اطاعت عملی، این حکم خداوند تبارک و تعالی و شارع نیست. این عقل ماست که میگه تو باید از دستورات خداوند اطاعت کنی. همون حاکمی که ما را ملزم به اطاعت عملی می کند، اینجا ببینیم آیا اطاعت قلبی را هم بر ما لازم می کنه یا نه. آیا آخون می فرماد خیر، حاکم به اطاعت عملی، اینجا حکم به اطاعت قلبی ندارد. برای چی حکم به لزوم اطاعت بکنه؟ اونجا میگه خداوند منعم مولاست، دستوری داده بر تو، لازمه به دستورش عمل کنی، اگر نکنی شکر منعم به جا نیاوردی، اگر نکنی ظلم بر مولا کردی، اگر نکنی همه. حالا اون تقریرهایی که میتوان ذکر کرد. اما اگر فرض بفرمایید کسی قلبا ملتزم به دستور مولانش، یه مولایی به عبدش دستور میدهد تو برو این کار رو انجام بده، خب او هم میره انجام بده، ولو قلبا یقین داره این مثلا کاری که مولا از او خواسته اشتباهه، یعنی به اون امر یا نهی مولا قلبا معتقد نیست. خب این اگر این کار را انجام بده، خواسته مولا را انجام بدهد، همین کفایت میکنه، این اطاعت صدق کرده، بیشتر از این لازم نیست. بله بحث در لزوم است نه رجحان. این که کسی علاوه بر اطاعت عملی اطاعت و التزام قلبی هم داشته باشه، این رجحان داره، این یه فضیلتی است، یه برتری است برای اون بنده. اما لزوم و وجوب ثابت نمی شود. این یه دلیل که آقای آخوند گفتن. و به نظر می رسه این دلیل حالا فل جمله قابل قبول، دلیل دوم که حالا باز میتونه به نوعی در ادامه دلیل اول یا در عرض دلیل اول ذکر بشه این است که عقلا کسی را که عملا اطاعت بکند اما التزام قلبی نداشته باشه سرزنش نمی کنن. اوغلا اگر کسی مخالفت عملی بکنه با مولا سرزنشش میکنن، مذمت میکنن، چرا مولا دستور داد عمل نکردی؟ اما اگر عمل بکنه اما در قلبش غیر از این باشه اوغلا سرزنشش نمیکنن، فوقش میگن این باطنن آدم خوبی نیست. مثل تجری، یادتون هست در بحث تجری سخن در این بود که مخالفت عملی با تکلیف مولا محقق نشده، او گمان میکرده که داره مخالفت میکنه. خب اونجا گفتن یعنی احسن حکایت از سوء سریره و خبث باطن داره، به تعبیر دیگر قبح فاعلی دارد نه فعلی، عملش که قبیح نیست که. مگر اینکه ما بگیم فعل جوانهی هم فعل محسوب میشه و قبح فعل به این معنا رو داره، اما این معمولا در مقابل هم قرار میگیره، فعل جوانهی و جوارهی. ما اشکالی در تعلق تکلیف به فعل جوانهی نمیبینیم، اما اینجا عرض ما این است که از نظر عقلا چنین کسی مذمت، قابل سرزنش، قابل مذمت نیست. این هم یک وجه و یک دلیل. دلیل سوم حکم عقله. خوب دقت بکنید، منظور از حکم عقله یعنی حکم عقل به استحقاق عقاب، این حکم عقله. عقل کسی را که با دستور و تکلیف مولا مخالفت بکند مستحق عقاب می داند. این غیر از اون مذمت عقلاست. اون مذمت عقلایی یه چیزه، حکم عقل به استحقاق عقاب یه امر دیگری است. از نظر عقل اطاعت عملی و پیروی عملی لازمه. کسی که مخالفت عملی بکند از نظر عقل مستحق عقاب است. اما حالا اگر کسی تکلیف را اتیان بکنه، عملا مخالفتی نداشته باشه لکن قلبا التزام پیدا نکنه، این از نظر عقل مستحق عقاب نیست. میگه خب بابا خواستی انجام بده، حالا این باطنش هرچی بوده کوتاهی کرده، التزام نداشته، این مستحق عقاب نیست. اینم یک وجه. پس ببینید وجدان به حالا بیانی که ما گفتیم چه بسا بتوانه به یکی از دو وجه دوم و سوم رجوع بکنه، یا نه میتواند یه دلیل مستقلی باشه. وقتی میگیم وجدان حاکم است، این هم میتونه منظور این باشه عقل حاکمه، و هم منظور عرض به حضور شما یه امر واضح و روشن و بلکه فطرت بر این حکم به اصطلاح نظر استوار باشه. البته مرحوم آقای آخوند در کفایه گاهی که میخواد اشاره به فطرت بکنه میگن این امر جبلیست، تعبیر جبلی به کار میبره، اونجا معمولا اشاره به فطرت داره. اما حالا این وجدان میتونه اشاره به فطرت داشته باشه، میتونه اشاره به حکم عقل داشته باشه، میتونه اشاره به حکم عقلا داشته باشه. یا نه اینکه وجدان حاکمه، حالا میگه این یه امر وجدانی است، یعنی واضحه، روشنه، و حالا اینا احتمالاتی است که یکی هم عدم مذمت عقلا نسبت به مخالفت قلبیه یا عدم موافقت التزامیه، و یکی هم حکم عقل. اینها دلالت میکنه بر عدم وجوب موافقت التزامی. اینجا یه اشکالی ممکنه به نظر برسه، دقت بفرمایید. اشکال اینه که خب اون چه شما گفتید من الوجدان والعقل والعقلا، اثبات می کند عدم لزوم موافقت التزامیه را در موالی عرفی. این درست، یعنی در مورد یک مثلا مولای عرفی اگر کسی مخالفت قلبی بکنه، اینجا نه وجدان نه عقل نه عقلا حکم به استحقاق عقاب یا مذمت اینها نمی کنن، برای اینکه بالاخره بشر دیگه، مولا که عقل کل نیست، مولای عرفی عبدش چه بسا یک حکیم و دانشمندی است، اما خود مولا یه جاهل. خب وقتی مولا دستور میده، عبد میگه من عبدم باید اطاعت کنم، اما 100% این داره اشتباه میکنه، التزام قلبی پیدا نمیکنه. اما دقیقا مطابق دستور عمل می کند. این نه عقل حکم به استحقاق عقاب می کنه، نه عقلا، هیچ کدام مسئله ای نداره. اما وقتی صحبت از شارع به میان میاد، فرض اینه شارع حکیم علی الاطلاق، هر قانونی هر حکمی بر مبنای مصالح واقعی، مفاسد واقعی و ملاکات واقعی است. خداوند تبارک و تعالی که با زید و عمرو فرق داره، اونها به خاطر عدم اشراف به امور و مسائل و مصالح چه بسا اشتباه بکنن، و این شخص فرمان بردار هم علی رغم عدم التزام قلبی اون کار رو انجام بده. اما خدای تبارک و تعالی به همه امور اشراف و احاطه داره، وقتی میگه فلان عمل واجب است هم انجامش مصلحت داره و روشنه و هم التزام به او، التزام به اون چه شارع دستور داده است، یا به تعبیر دیگر موافقت التزامیه با اوامر و نواهی شارع، این لازمه. چرا؟ چون نمیشه مثلا ما بگیم خدا دستور داده من این عمل رو انجام بدم اما قلبا من قبول ندارم، یا حتی شک بکنه قلبا بگه من نمیتونم التزام پیدا بکنم اما چون خدا گفته انجام میدم، با اینکه میدونم این غلط و مثلا اشتباه، حالا میدونن نه، یعنی احتمال میده غلط و اشتباه. اینجا این اشکال مطرحه که خب این عدم وجوب موافقت التزامیه نسبت به شارع پذیرفتنی نیست، نسبت به موالی عرفیه قابل قبوله، چون این سر از جدا شدن التزام به احکام و التزام به دین و اصل دینی در میاره. نمیشه ما بالاخره بگیم یه چیزی کلی به نام دین و قانون و شریعت و قرآن را ما بهش معتقدیم، اما در این حال غالبا با اجزایش موافق نباشیم. ما کلی دستور داریم بر اعتقادات درست، باورهای درست. این باورها و اعتقادات یه مجموعه ای از وظایف ماست، ما هم در حوزه عقاید، هم در حوزه اخلاق و هم در حوزه احکام یه اعتقادات و باورهایی داریم که باید مراقب باشیم. آیا میشه ما بگیم التزام و باور قلبی به این قانون نداریم اما این قانون رو مو به مو عمل میکنیم؟ اونم قانونی که توسط شارع و خداوند تبارک و تعالی تدوین شده و در اختیار بشر قرار گرفته. پس التزام قلبی نسبت به دستورات دینی و امر و نهی شارع لازم، به دلیل اینکه بین شارع و مردم دیگر از این جهت فرق. اونجا التزام نداشته باشیم مشکلی ایجاد نمی کنه، ولی اینجا التزام نداشته باشیم یعنی در حقیقت حکمت خدا رو زیر سوال بردیم، قانون خدا رو ناقص دانستیم، و این در حقیقت یعنی برخرب اون چرا که پیامبر بیان کرده و اون چرا که ائمه بیان کردن و ملتزم نشد. بله کجا؟ خب نه در خود در این همین فرض دوم دارید میفرمایید. خب اینجا به نظر ما وجدان و دوشمعه مذمت باید میشه اینجا. خب همینو میگه دیگه، این مستشکل همینو داره میگه، میگه شما دو سه تا دلیل آوردید بر عدم وجوب موافقت التزامیه، درسته؟ خب میگه شما دلیل آوردید، اما این دلیل برای موالی عرفیه قابل قبوله، اما برای شارع قابل قبول نیست. این حرف شماست. یعنی چی؟ یعنی این دلیل اثبات نمیکنه عدم وجوب موافقت. همین مطلبی که شما دارید میفرمایید همینه دیگه. خب برای این درسته یا نه؟ ببینید، اگر ما ملاک را حکم عقل بدانیم ملاک وجوب موافقت عملی را حکم عقل بدانیم یا بنای عقلا بدانیم یا وجدان بدانیم یا فطرت بدانیم، هر کدوم اینا که باشه این دیگه تخصیص بردار نیست. ما وقتی میگیم اطاعت عملی از دید عقل فقط به اتیان به مأمورون به هست، این معنیش چیه؟ یعنی فرق نمی کنه آمر دستور دهنده یه آدم مأموری باشه یا خدا باشه، نمیتونیم بگیم از دید عقل موافقت التزامیه لازم نیست مگر در مورد خداوند. اصلا بحث لزوم اطاعت عملی این بر چه ملاکی استواره؟ چرا عقلا کسی را که ملتزم به احکام و دستورات مولا نباشد مذمت نمی کنن؟ میگن برای که او فقط این رو خواسته، کاری ندارن اون کسی که حکم میکنه و قانون را وضع میکنه چقدر اشراف داره به اون ملاک ها و مسائل. خب اینجا هم همینه، مسئله عرض به حضور شما اشراف و احاطه یک قانونگذار یا عدم اشراف قانونگذار دیگر در این جهت تأثیری نداره، و کذالک در مورد سرزنش عقلا در مورد حکم عقل به استحقاق عقاب همه اینا همینطوره. یعنی واقعش اینه در این امور فرقی بین موالی عرفی و غیر عرفی نیست، لذا به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. خب پس در مقام اثبات ما دو سه تا دلیل ذکر کردیم که مقتضای اون دو سه دلیل این است که موافقت التزامی واجب نیست. این راجع به مقام اثبات. حالا تا بعد چی شد آقای؟